ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما در تماس با ولادیمیر پوتین اعلام کرد واشنگتن و جامعه بین‌المللی نتایج همه پرسی کریمه را نمیپذیرند. مسئولان کریمه میگویند نتایج نهایی شمارش آرای همه پرسی روز دوشنبه اعلام خواهد شد. و مالزی میگوید 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مشارکت دارند. با درود فرمان، کیان معنوی هستم. همه پرسی در شبه جزیره کریمه اوکراین. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی به ولادیمیر پوتین همتای روس گفته است که آمریکا و جامعه بین‌المللی نتایج همه پرسی را هرگز نمیپذیرند. مسئولان شبه جزیره کریمه اوکراین که از روسیه حمایت میکنند میگوید بر اساس شمارش نیمی از آرا 95.5% از رأی دهندگان در همه پرسی روز یکشنبه از الحاق کریمه به روسیه حمایت کردند و نتایج نهایی روز دوشنبه اعلام خواهد شد. باراک اوباما همچنین افزوده است که آمریکا و متحدان اروپایی آن آمادند در ازای زیرپا گذاشتن حاکمیت ملی اوکراین هزینه‌های بیشتری بر روسیه تحمیل کنند. از سوی دیگر کاخ کرملین میگوید در این تماس تلفنی پوتین به اوباما گفته است همه پرسی روز یک شنبه کریمه قانونی بوده است. دولت مالزی اعلام کرده است که 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده این کشور شرکت دارند. بیش از یک هفته از ناپدید شدن این هواپیمای بوئینگ با 239 سرنشین می‌گذرد. به گفته مقام‌های مالزی اکنون کشورهایی چون قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، پاکستان، هند، چین، فرانسه و آمریکا به این جستجو کمک می‌کنند. مقام‌های مالزی همچنین اعلام کردند که در حال تحقیق درباره سوابق همه مسافران، خدمه و کارکنان فرودگاه که با برنامه پرواز این هواپیما مرتبط بودند هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز دوشنبه در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. دیدار این دو در کاخ سفید پیشاپیش روز 9 اردیبهشت سال 93 انجام می‌گیرد که موعد به توافق رسیدن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بر سر یک چارچوب قرارداد صلح است. روز یکشنبه جان کری معاون رئیس جمهوری آمریکا محمود عباس را ترغیب به گرفتن تصمیم‌های حساس کرد که به توصیف کری لازمه رسیدن به چنین توافقی است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه از قول وان دیپن معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که ایران بعد از توافق هسته‌ای آذر ماه باز هم تلاش برای دستیابی به اقلام ممنوعه قطعات موشکی و تجهیزات هسته‌ای را ادامه داده است. به گفته این مسئول آمریکایی ادامه تلاش‌های ایران برای دستیابی به اقلام ممنوع در حالی است که هدف قدرت‌های جهانی از توافق هسته‌ای اعمال محدودیت بر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران به مدت 6 ماه در ازای کاهش بار برخی از تحریم‌ها بوده است. زمین لرزه‌ای با بزرگی 6.7% در مقیاس ریشتر 25 اسفند ماه ساحل شمالی شیلی را لرزاند که نگرانی‌های را در مورد وقوع سونامی همراه داشته و به تخلیه 100 هزار نفر از ساکنان آن منجر شده است. این زمین لرزه در ساعت 6:16 به وقت محلی رخ داده و سازمان زمینشناسی آمریکا نخست آن را 7 ریشتر تخمین زده بود. کانون زمین لرزه در 60 کیلومتری بندری در شمال آن کشور و عمق آن 20 کیلومتر بوده و پس از آن نیز چندین پس لرزه مناطقی از شیلیا لرزانده است. مرکز رصد سونامی در اقیانوس آرام در مورد وقوع سونامی تا ارتفاع 28 سانتی متر هشدار داده است. تیم کشتی آزاد ایران شامگاه یکشنبه به وقت غرب آمریکا بامداد دوشنبه به وقت تهران قهرمان مسابقات جام جهانی کشتی در لس آنجلس آمریکا شد. تیم کشتی ایران در فینال این مسابقات موفق شد تیم قدرتمند روسیه را شکست دهد. پیش از فینال کشتیگیران ایرانی تیم‌های آمریکا، ارمنستان، ترکیه و هند را نیز شکست داده بودند. در این ارتباط همکار ما رضا ولیزاده با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گفتگو کرده که از شما دعوت می‌کنیم. توجه فرمایید.
فینال جام جهانی 2014 لس آنجلس میان ایران و روسیه برگزار شد و ایران با نتیجه 6-2 در برابر تیم ملی کشتی آزاد روسیه برنده شد. در 8 فصل ایران فقط در 2 کشتی بازنده داشت، حسن رحیمی 57 کیلوگرم و عزت‌الله اکبری در 74 کیلوگرم. 6 کشتیگیر ایران مسعود اسماعیل پور، احمد محمدی، مصطفی حسین خانی، احسان لشکری، رضا یزدانی و کمیل قاسمی بر حریفان روسی خودشون پیروز شدند و ایران، تیم ملی کشتی آزاد ایران، برای 5 بار قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد و بعد از ایران روسیه، آمریکا و اوکراین دوم، سوم و چهارم شدند.
پیروزی ایران بر روسیه و آمریکا، دو قدرت بزرگ جهان کشتی، رو چطور ارزیابی میکنین؟
اگر قرار بشه که ما روسیه و آمریکا رو دو قدرت بزرگ جهانی کشتی آزاد بنامیم که هستن اینطور، ایران هم قطب سوم این مثلث هست و همیشه در میادین جهانی، در مسابقات قهرمانی جهان، در جام جهانی، در بازی‌های المپیک ظرف 50-60 سال گذشته حرف‌هایی برای گفتن داشته و جزء قدرت‌های بزرگ است. بنابراین دور از انتظار نبود، به خصوص بعد از قهرمانی جهان که ایران در سال گذشته در بوداپست مجارستان در مسابقات کشتی قهرمانی جهان به دست آورد، انتظار می‌رفت که تیم ملی کشتی ایران در لس آنجلس با تشویق بیدریق هموطنان که در لس آنجلس تا این دو روز یک صدا تشویق میکردن تیم ملی رو در سالن به مقام قهرمانی برسه.
آقای روشنزاده، به نظر میرسه که این قهرمانی جایگاه آقای رسول خادم و تحت تیم تحت هدایت آقای خادم در فدراسیون کشتی رو تقویت خواهد کرد. آیا با این موافق هستین؟
ببینید، رسول یعنی اصولا کسی که سکان یک ورزش رو در یک فدراسیون در دست میگیره یا تیم ملی رو، باید کاربلد باشه. رسول خادم هم خودش کشتیگیر بوده، هم قهرمان جهان بوده، هم قهرمان المپیک بوده، هم بایستی که از نظر مدیریت بتونه اداره بکنه. تا اینجا امتحان خوبی داده آقای خادم و من یعنی در کارنامه رسول خادم بایستی که یک نمره قبولی برای او نوشت و بایستی که ببینیم که در مسابقات قهرمانی جهان که در شهریور ماه آینده انجام میشه و همچنین در بازی‌های المپیک آسیایی این که اون در کره جنوبی، کارنامه رسول خادم چه خواهد بود.
آقای روشنزاده، اهمیت این مسابقات نسبت به مسابقات قهرمانی جهان و المپیک تا چه حد است؟
همطور که میدونید 3 تورنمنت بزرگ در جهان کشتی برگزار میشه که اینا از اهمیت خاصی برخوردار هستن در رده بزرگسالان. یکی بازی‌های المپیکه که شما بهش اشاره کردید و یکی قهرمانی جهان و همینطور جام جهانی کشتی. در بازی‌های المپیک قهرمانان هر وزن فقط شناخته میشن و نفرات دوم و نفرات سوم روی سکو میرن و به تیم امتیازی تعلق نمیگیره. در مسابقات قهرمانی جهان هم قهرمانان هر وزن رده‌بندی میشن و روی سکو میرن و به طور کلی کشتیگیران هر وزن رده‌بندی میشن و امتیازاتشون هم به حساب تیم ملی کشورشون گذاشته میشه و در پایان تیم رده‌بندی میشه تیم ها. در جام جهانی کشتی تیم به تیم مسابقه انجام میگیره و هیچ کشتیگیری به عنوان قهرمان یا نایب قهرمان یا نفر سوم روی سکو نمیره و فقط مسابقات تیم به تیم هست و امتیازات تیم ها احتساب میشه.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در ارتباط با عنوان قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات فینال کشتی آسیا در کشتی آزاد در لس آنجلس آمریکا، به سوالات همکار ما رضا ولیزاده پاسخ میداد.
سخنگوی وزارت خارجه دولت تدبیر امید، خانم مرضیه افخم، کاش به جای واکنش نسنجیدتون نسبت به دیدار خانم اشتون با مادر ستار بهشتی، شما طی این چند ماه که دولتتون با شعار اعتدالگرایی و امید بر سر کار اومده با خانواده های داغدار دیدار کرد و از مادران سهرابها، نداها، محمدها، ستارها، ترانهها دلجویی میکردید.
در مورد اینکه خانم کاترین اشتون به تهران تشریف بردن، به ایران رفتن، بگم که بی نهایت تعجب کردم و خیلی خیلی خوشحال شدم که ایشون ملاقاتی با مادر ستار بهشتی داشتن. از این نظر خوشحالم که شاید کاری برای حقوق بشر ایران انجام بدن.
خانم کاتریشته با پیام قلبی ها و آمریکا با ایران شدن و مقامات ایران صحبت کردن و حرف های جمهوری اسلامی ایران بردن که سلطان قابوس تحویل سلطان عمان بدن.
450,000 تومان با نقشه و کلک دار کردن از مردم میگیرن، اجازه میخوان 45,000 تومان به آدم برگردونن. اونم دارن حقوق بازی در میارن و ترفندی به کار بریزن که اونم بلوز کنند و به مردم ندن. واقعا کسایی هستن که به شوم شب معتادن، ولی اینا به فکر نیستن که حالا کجاش دیگه صرف باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهرام رفیزاده روزنامه های امروز را ورق می زند.
روزنامه شرق امروز با انتشار عکسی از آقای محمد رضا رحیمی خبر داده که رئیس دادگاه کیفری تهران اعلام کرده به طور رسمی که برای آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد کیفرخواست صادر شده در پرونده فساد مالی که به پرونده فساد مالی حلقه فاطمی شهرت داره و در جریان این پرونده فساد در بیمه ایران و استانداری تهران مقدار زیادی پول جابجا شده بود به شکل غیرقانونی که ماجرای این پرونده به نوشته روزنامه شرق از سال 89 استارت خورده با افشاگری آقای الیاس نادران و آقای احمد توکلی، اما قوه قضاییه با گذشت 2-3 سال در حال حاضر به طور رسمی اعلام کرده که برای آقای رحیمی کیفرخواست صادر کرده و ایشون باید در دادگاه حاضر بشه. البته روزنامه شرق نوشته باید ببینیم و منتظر باشیم که چه زمانی این دادگاه برگزار خواهد شد.
روزنامه آرمان از بنزین تکنرخی در سال 93 خبر داده. احتمالاً قیمت بنزین چه رقمی خواهد بود شهرام؟
اونطوری که روزنامه آرمان امروز نوشته و تأکید کرده که به اطلاعات تازه‌ای به نقل از منابع دولتی دست پیدا کرده، به نوشته این روزنامه قیمت بنزین در سال 93 هر لیتر 800 تومان خواهد شد و بنزین سهمیه بندی حذف میشه و به نوشته روزنامه آرمان همه مردم میتونن همون بنزین 800 تومانی در هر لیتر رو خریداری بکنن. در حال حاضر بخشی از بنزینی که مردم دریافت میکنن بنزین سهمیه بندی هست، اما روزنامه آرمان تأکید کرده که بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به دست آورده به طور قطعی در سال 93 بنزین سهمیه‌ای دیگه وجود نخواهد داشت و فقط یک بنزین با قیمت هر لیتر 800 تومان خواهد بود.
و عذرخواهی شهردار تهران درباره مرگ 2 زن کارگر در آتش سوزی خیابان جمهوری چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز دوشنبه داشت؟
امروز چند روزنامه این گزارش‌ها و تحلیل‌های درباره عذرخواهی محمد باقر قالیباف شهردار تهران منتشر کردند، از جمله روزنامه‌های ابتکار و روزنامه شهروند. روزنامه ابتکار نوشته که آقای قالیباف با گذشت نزدیک به 2 ماه از آتش‌سوزی در خیابان جمهوری که منجر شد به کشته شدن 2 زن کارگر در این حادثه آتش‌سوزی، به طور رسمی روز گذشته در مراسمی که بهره برداری از 90 دستگاه خودروی آتش نشانی در تهران آغاز می شد، قصور نیروهای آتش نشانی در اون ماجرا رو پذیرفت و اعلام کرد که از خانواده این 2 زن کارگر عذرخواهی می کنه. البته روزنامه ابتکار یادآوری کرده که آقای غالیباف پیشتر بحث استعفای ایشون از سوی شورای شهر تهران مطرح شده بود و در این حال آقای غالیباف گفته که مدیر عامل شهر آتش نشانی تهران نزد من استعفا داد، اما به دلیل مطرح شدن برخی موضع‌گیری های سیاسی من استعفای ایشون رو نپذیرفتم. روزنامه شهروند هم به نقل از خانواده های 2 زن کارگری که در آتش سوزی 29 دی ماه سال جاری در خیابان جمهوری جان خودشون رو از دست فرستادن نوشتن که ما از عذرخواهی شهردار تهران هیچ اطلاعی نداریم و ایشون در یک مراسمی جدای از خانواده کشته شدگان عذرخواهی کرده.
شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زدند. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.